در بخش ششم سیاست‌گذاری اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی، بخش هفتم سرمایه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی، بخش هشتم کیفیت زندگی و آسیب‌های اجتماعی و بخش نهم اصول مددکاری اجتماعی و امنیت روانی اجتماعی رو به رشته تحریر قرار دادن. در یک جمله این کتاب هم به موضوعات پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی نگاهی دقیقی داشته و از طرفی اصول مددکاری اجتماعی در هر کدوم از شقوق آسیب‌های اجتماعی رو به زیبایی به رشته تحریر درآورده. انشالله که این آثار جناب دکتر ظاهری عرض در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مددکاری مورد استفاده عزیزان قرار بگیره. اسم کتاب مجدد عرض می‌کنم: آسیب‌های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی، به قلم جناب آقای دکتر محمد زاهدی است.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از انتخاب بسیار خوب و شایسته شما بزرگوار. خوب مطمئنن افزایش آگاهی میتونه تو مدیریت و کنترل خیلی از مشکلات برای ما راه حل مناسب و اولین قدم باشه و بازخوردهایی که عزیزان در ارتباط با کتاب و کتابخانی و معرفی کتاب همین برنامه تورنج دارن میبینن و میشنون و ما بازخوردهاشون رو میبینیم تو پیامک ها، توی تلفن ها و حتی شبکه های اجتماعی که برای ما ارسال میکنن. خیلی بازخوردهای مناسبی بوده، خیلی آثارش رو پسندیدن. از نظر شما این برنامه چقدر میتونه مؤثر باشه؟ شما هم از این بازخوردها داشتید که به ما اطلاع رسانی بکنید جناب آقای قنبری؟
بله، خدا رو شکر من معمولا بلافاصله بعد از اینکه کتاب معرفی میشه و پخش میشه هم پیام‌های زیادی دریافت میکنم، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دوستان زیادی به نقد و نظر میپردازن و تقریبا الان یه شبکه‌ای هستن که کتاب پیشنهاد میدن. یعنی بعد از اینکه من بندید آگاهی رسانی برنامه رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی منتشر میکنم، دوستان خیلی خوبی هستن، به خصوص عزیزان انجمن و گروه های کتابداران کشور که در کتابخانه ها با کتاب سر کار دارن، حتی پیشنهاد دادن اگر میشه به جای شما ما معرفی کنیم کتاب، که من خانم
ما هم دستشون رو به گرمی میفشاریم و استقبال میکنیم از همه عزیزانی که اهل مطالعه هستن و از حضور شما هم بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، سلامت باشین، روزتون بخیر.
متشکریم، تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ. اورژانس اجتماعی شامل 4 بخش: خط 123، واحد سیار اورژانس اجتماعی، مرکز مداخله در بحران و پایگاه خدمات اجتماعی.
خانمی تماس گرفتن، گفتن که این پدر به جرم داشتن لوازم مسروقه توی خونه در حال حاضر زندانیه، بردنش، مادر بیمار اعصاب و روانه توی خونه. یه بچه 9 ساله 10 ساله به نام محمد طاهاست که میگفت هیچ کس نیست از این مراقبت کنید.
تیم اعزام بشه بره بررسی کنه تا ببینیم تیم چه اقدام موثری براش انجام بده.
دختر خانمی 18 ساله که از منزل فرار کرده توی پارک ملت بوده که توسط مامورین شناسایی و آوردنش کلانتری.
قبلا هم سابقه مرکز بهزیستی رو داشته. الان تیم باید بره اعزام بشه، بررسی کنیم ببینیم مشکلش چیه و نهایتاً با حکم قضایی تو مرکز بهزیستی ساماندهی بشه.
ما الان گزارش صورت جلسه ای که کلانتری تنظیم کرده رو میخونیم، بعد با خود مددجو هم یک مصاحبه میکنیم. اگر که خانواده مددجو توی شهر مشهد هست باشن، باشون یک تلفنی یک تماسی میگیریم، باشون صحبت میکنیم. اگر که شرایط جوری باشه که بتونیم تحویل خانواده بدیم، از همینجا تحویل خانواده میدیم. اگر که نباشه مجبور میشیم که بریم حکم بگیریم و اداره پذیرش هماهنگیمون هم بعد بریم، بعد مددجو رو ببریم مراکز خوابگاهی.
گروه های هدفی که ما بهشون خدمات ارائه میدیم
موارد خشونت‌های خانگی که شامل کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری، سالمند آزاری، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق، دختران و زنان فراری، پسران فراری، کودکان کار و خیابان، افرادی که اختلافات حاد خانوادگی دارن، افرادی که قصد خودکشی دارن یا اقدام به خودکشی کردن و سایر افرادی که در شرایط حاد بحرانی قرار دارن جزء گروه هدف ما قرار میگیرن.
خب بسیار عالی، این بسته صوتی رو هم با هم شنیدیم. گزارش هایی بود که متوجه شدیم از ارتباط مددجویان با مراکز مددکاری بود. خیلی خوش لهجه عزیز، این گزارش از نظر شما چگونه بود؟ در این ارتباط اگه صحبتی هست بفرمایید، اگه تجربه‌ای دارید راجع به این که مددکاران با مراکز به هر حال ارتباطی گرفته باشن و نیاز به مشارکت شما در درمان باشه، چه کمکی میتونید بهشون داشته باشید؟
تو این پیام چند تا محتوا رو میشه بهش پرداخت. یکی این که چقدر جامعه ما و مردم عوام که حالا مستمع رادیو هستن، برنامه شکیل و وزین شما رو گوش میکنن یا از طریق فضاهای دیگه در ارتباط هستن، چقدر اطلاع دارن که چطور میتونن از این خدمات بهره بگیرن. این اولین نقطه معیوب و اولین حلقه معیوب در سیستم اطلاع رسانی برای ارائه خدمات مددکاری و مشاوره و روان درمانیه.
بله.
و اگر بخوام سطح پیشگیری رو بگیریم، ما اولین سطحمون همین ابتدای کار لنگه، اطلاع رسانی نداریم. یعنی اون فردی که در خونه داره اذیت میشه، آزار میبینه، نمیدونه باید به کجا مراجعه بکنه، نمیدونه قانون تا کجا پشتوانه هست برای این فرد. خب پس این اولین به اصطلاح گام برای پیدا کردن حلقه معیوبی که تو پیشگیری لازمه تا اون هموطن من نرسه به نقطه‌ای که بخواد درمان دارویی بگیره، نرسه به نقطه‌ای که بخواد درمان جسمانی بگیره، چه به بعد روانش چه به بعد جسمش.
درست.
بحث دیگه‌ای که توی این پیام‌ها میشد بهش پرداخت و فکر می‌کنم ضروری هستش که بهش نگاه بشه، این که تمام معضلاتی که داره در موردش صحبت میشه مواردی هستن که شاید آموزش چند مهارت ابتدایی که بسیار هم سهله، بسیار هم آسانه، در مقاطع با سنین کوچکتر، با سنین پایین‌تر، مثل دبستان، مثل پیش دبستانی، چه توسط والدین، چه توسط ارگان‌ها جدی گرفته بشه. الان ما بحث مهارت‌های زندگی رو داریم برای افراد، اما چقدر به شکل عملیاتی این مهارت‌ها در آن فرد ایجاد میشه؟ یا ما یه بحث نالج داریم، یه بحث اسکیل داریم، یه بحث ایجاد دانش داریم، یه بحث ایجاد مهارت داریم. چقدر این دانشی که از طریق کتب داره منتقل میشه تبدیل میشه به مهارت که فرد بدونه وقتی عصبانی شد عصبانیتش رو چطوری مدیریت بکنه که نشه همسر آزاری، نشه منجر به طلاق. چقدر این پدر و مادر میتونه روابطش رو چطوری با فرزندش تنظیم بکنه که فرزندش طغیان نکنه، سمت فساد و فحشا نره و مشکل تو اون زمینه براش ایجاد نشه. این تیکه دومی که میشه از این پیام ها بهش پرداخت. بعد یه چیز دیگه هم که معمولاً مخفول مانده و بسیار بسیار باید الان بهش توجه بشه، ما کودکان خیابانی میشناسیم، کودکان کار میشناسیم، طلاق میدونیم، بحث فساد رو میدونیم، بحث چه میدونم مرتبط با اعتیاد رو خیلی میدونیم، چقدر سالمندان رو میشناسیم؟ چقدر به این گروهی که در کشور ما داره شدت پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه توجه داریم؟ ما سالمندازاری خیلی داره باب میشه و خیلی داریم، برای اینکه در کشور ما اون پیشینه فرهنگی نگرش احترام داره برای سالمندان و همین نداشتن احترام میتونه آسیب روانی برای سالمندان ایجاد بکنه. پس این پیامی که دیدین توی مقاطع مختلف، یعنی کودک، میانسال، همسر، فردی که مبتلا به یه معلولیت اجتماعی، بزهکاری، اعتیاد، اینها جز معلولیت‌های اجتماعی به حساب میاد. و سالمندان. پس یه دسته‌بندی سنی هم برای ارائه خدمات در راستای پیشگیری باید اتفاق بیفته تا ما بتونیم خدمات مناسبتری رو تو این زمینه مددکاران عزیز و روانشناسان و مشاوران به هموطنان ارائه کنیم.
بسیار عالی. خب دقایق پایانی برنامه است. ما از هر کدوم از کارشناسان عزیزمون میخواییم توی این لحظات به اندازه کمتر از یک دقیقه پیام نهاییشون رو و جنبندی نهاییشون رو ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از محبتتون. خب شما همچنان که خودتون آگاه هستید، خود مردم ایران واقعا انسانهایی هستن که نوع دوست هستن، مهربان هستن و نیکوکار و از در واقع اندیشه های کمک به ایتام و افراد بی سرپرست و بد سرپرست تو نهادینه شده از نظر اعتقادات دینی برای اونها.
دقیقا.
ولی خب متاسفانه بستر استفاده از امکاناتی که بتونیم ما برای این مردم کمک کنیم کم هستش. اگر ما بتونیم شناسایی کنیم و در واقع بتونیم آسیب‌های جامعه رو پیش بینی کنیم، اعلام خطر کنیم و بتونیم بستری رو آماده کنیم که بتونیم اونها رو رفع کنیم، این خیلی مهم هست.
بسیار.
که در واقع در درجه اول ما اطلاع رسانی از این منابع رو نداریم.
بله.
خیلی از مردم ایران از شماره 1-2-3 بی اطلاع هستن و نبود در واقع پایگاه های اطلاع رسانی قوی که بخواد مهارت های زندگی رو که پیشگیری از آسیب های جامعه هست رو داشته باشه. مهمترین این در واقع جلوگیری از این آسیب ها تربیت درست کودکانمون هست که ما بتونیم کنترل خشم، کنترل هیجانات منفی، مخصوصا مسائل اقتصادی رو که بخوایم مردم خود کفا کنیم، خیلی میتونه تأثیر بسیار زیادی تو این زمینه داشته باشه. شما خودتون تو نقش بحث کرونا دیدید که واقعا چقدر ما تونستیم به دلیل عدم فعالیت هایی که محدود بودیم توی زمینه میدانی توی دوران کرونا، چقدر آسیب ها و هیجانات منفی زیادی تو جامعه ما گسترش پیدا کرد.
بله.
متاسفانه در واقع ما هم به دلیل بسته بودن دستمون و عدم در واقع آگاهی مردم آسیب های خیلی زیادی رو دیدیم که در درجه اول ما اگر بتونیم در واقع آسیب ها رو شناسایی کنیم و بتونیم در واقع از منابع موجودمون استفاده کنیم و در درجه اول شناخت توانایی های مردم رو زیاد بکنیم و تا بتونیم از طریق امکانات موجودمون مردم رو توانمند کنیم، این خودش میتونه خیلی از موانع و آسیب‌های جامعه رو کمتر کنه.
انشالله. خیلی متشکریم از صحبت‌های مفید و مؤثر شما و پیام پایانی آقای محمود حاجیان مطلق رو در 30 ثانیه بشنویم. بفرمایید آقای حاجیان.
فقط یه چیز میخوام بگم که مردم تمام از مسئولی، مدیران، سرمایه‌دار، ندار، همه مسئولیت اجتماعیتون رو فراموش نکنید. هر کسی در هر جایی هست، به من چه نمیدونم دیگه، به من ربطی نداره، بذارین کنار، واقعا به دستتون بیاد به دیگران کمک کنین. تو بس مشاوره میخواد، تو بس اقتصادی میکرد، واقعا مسئولیت ها یه موقع خداوند یه فرصتی به من نوعی مثلا داره که یه مقدار تمکنی دارم. این باید برای خودم فکر کنم، شده این فرصت برای دیگرانم بوده، ولی خب شرایط اقتصادی خانواده نتونستم برم. بنابراین مسئولیت اجتماعی خیلی مهم است که حتما حتما.
بله، بسیار.
یکم بحث مهارت زندگیه که واقعا خیلی کمک میکنه که یه سلوه برمومه
سادم. خیلی خیلی متشکریم. و 30 ثانیه پایانی هم در خدمت خانم دکتر خوشلهجه باشین.
من تشکر میکنم از شما و دوست دارم که شنوندگان عزیز این موضوع رو بدونن که برای تمام مسائلی که منجر به رنج روانی و عدم آرامششون میشه، مطمئنن در سیستم جامعه امروزی ارگان متولی و سازمان متولی و متخصصینی وجود دارن برای ارائه خدمات بهشون و کافیه که اونها با وجود فضای مجازی و دسترسی مناسب به اطلاعات اون ارگان رو سرچ بکنن، جستجو بکنن و از طریق حالا تماس تلفنی یا ارسال پیام به متخصص اون ارگان بتونن خدمات رو دریافت بکنن.
بسیار سپاسگزاریم. خب عزیزان گرانقدر، خیلی متشکریم که تا این لحظه شنونده برنامه تورنج بودید. موضوع امروز برنامه ما نقش مددکاری اجتماعی در کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود که با حضور کارشناسان خوبمون جناب آقای محمود حاجیان مطلق، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، و سرکار خانم الهام رستمی، کارشناس مددکاری اجتماعی، و خانم دکتر انیس خوشلهجه که دکترای تخصصی روانشناسی سلام و مدرس دانشگاه هستن، تقدیم حضورتون شد. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بحری، صدا بردار خوب مناقای بهنام رحمتی، آیتم سازمون خانم سمیرا صدیقی، بخش معرفی کتاب جناب آقای مجید قنبری، و کارشناس مجری بنده فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. تا روزی دیگر و تورنج دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
همراهان گرامی و ارجمند، برنامه تورنج توسط همکارانم تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:53 خواهد بود. در این لحظات عزیز و ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس الشمس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان علی حجت الله. حي على الصلاة.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم و دعوت میکنیم همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید.
ساجدیل به تیغ دو ابروی دلبرست مستی قلب عاشقست